درصد کاهش پیدا کرده، حالا قبلا 14 درصد بود. حالا با توجه به این در حقیقت انتهای سال که بخشش هم واگذار شده، اینه که به نظرم میاد این گونه سیاست گذاری که دولت بخواد خودش با کمترین سهام بیشترین اعمال مدیریت رو اونجا داشته باشه، اینا خودش یک آسیب بسیار بزرگه. واقعا دست دولت از این قضیه خارج میشه، یعنی واقعا دولت پاشو کنار بکشه که این رقابت انجام بشه. حالا نکاتی این که دوستان فرمودن واقعا کامل هست، هم جناب آقای دادفر هم جناب آقای بیکنی فرمودن، حتما انشاءالله من به یک شنبه آینده که جلسه کمیسیون هست همین موارد حتما بررسی خواهد شد و حتما ما به زنجیره توجه میکنیم. ولی خب این به قول من رو حقم به مجلس فعلی بدید. حالا مجلس هم واقعا درسته یک سال از عمرش گذشته، ولی یک سال تو شرایط کاملا کاست اقتصادی و کاملا ویژه تو حوزه کرونا و مشکلات عدیده و خصوصا بحث بودجه که در واقع دیگه 3 ماه عمر تقریبا مجلس کامل، حالا چه تو کمیسیون ها چه تو تلفیق چه تو سن درگیر این موضوعات بود. امیدوارم انشاءالله ما بتونیم این عقب موندگی ها رو جبران کنیم و انشاءالله کارا بهتر سامان
بشه. آقای فیروزی به مجلس حق میدیم چیکار کنیم؟ بحث نکنیم دربارش؟
نه حتما باید بحث کنیم، حتما جامعه باید بحث کنه، مردم باید مطالبه کنن.
خب دنبال نتیجه مردم.
بله کارشناسا به نظر بدن، باید کمک کنن به مجلس. ببینید مجلس که به تنهایی واقعا، حالا مجلس هم یک قوه هست که یک ذره اختیارات داره.
نه الان الان
کمک به عنوان یه مطالبه مردمی به نظر من واقعا میگن چرا این به عنوان یه مطالبه کلی عمومی مستمر بالاخره مطرح نشه، هم نسبت به مجلس، هم نسبت به دولت، هم نسبت به خودروسا. خب باید بالاخره مطالبه باشه، ما هم باید پیگیری کنیم، باید ما هم تو فشار قرار بگیریم، حتما باید ما هم انتقاد بشه که ما کارمون انجام بدیم. بالاخره اینکه راه گریزی ازش نیست. من که نمی‌دونم فضای بد فعلی بازار خودرو رو گل و بلبل جلوه
بده. متشکرم آقای فیروزی. آقای دادفر کمک کنید به مجلس، 1-2-3 چی کار کنن که چی کارهایی بکنن مجلس که میتونن انجام بدن؟ آقای دادفر
واگذاری بودش حسن کچل کردنش کچل حسن، این اون واگذاری که دارن انجام میدن.
اون 80% رو میگید؟
بله
80% رو میخوام بدم به بانک ها. بله
آها، واگذاری زمانیه که حکم مدیر عامل دو خودروساز در خیابون سمیه امضا نشه، به اون میگن واگذاری. اون موقعیه که مدیر عامل دو خودروساز رو بخش خصوصی تعیین کنه، به این میگن اجرای سیاست های اصل 44 و واگذاری اقتصاد به دست مردم. این یک. دو، آقای فیروزی بزرگترین شمشیر شما که خودروسازان ازش حراس دارن و در حال حاضر به زبان نمیارن و گاهن میگن مقداری اندازه نیست، وارداته. میگن یزد دوره، گز نزدیکه، آزمایش کنید. به محض اینکه بگید آقا از ماه آینده واردات برای ایرانیان آزادش با همین نرخ تعرفه‌ای که گذاشتید، ببینید خودروسازی ها چجور میدونن دنبال اینکه بخوان قیمت رو بیارن پایین. اصلا نه نیاز به قیمت گذاریه نه به چیزی. درست میفرماین آقای بگلو، 10% بازار در کل سالها و بعضا 4%
تو بهترین شرایط هم رده دیگه
بوده. بله نه 10% هم نداشتیم، حالا
تو بهترین شرایط 10% بوده. بله
بله، همون 4% همون 4% چون شاخص تعیین کننده قیمت خود رو در سگمنت یعنی نوع و مدله خودش چون با محدودیت عرضه مواجه میشه قیمت میره بالا. خب اگر آزاد کنیم سانتافه میاد 2 میلیارد.
خب اجازه بدید آقای دادفر، همین پیشنهاد رو آقای فیروزی تو مجلس میتونید براش کاری بکنید؟ چون مگه نگفتید پیشنهاد بدن؟
بله قطعا.
خب چیکار کردید براش؟
بله هم پیشنهاد جناب بگلو نسبت به مواد اولیه، هم خب پیشنهاد جناب آقای دادفر نسبت به همین موضوع واردات، قطعا من قول میدم همینجا که انشاءالله مواد یک شنبه
بایستید همین واردات رو بگیرید به دست، بگید آقا ماشینا درست نکنید واردات آزاد میکنیم، صبح همشون میدونن. نکته سوم، این شبها متعلق به آقا امیرالمومنین است. شیوه شیعیان امیرالمومنین در خود شأن آقا امیرالمومنین نیست، با این وضعیتی که دوستان چه در خود رو و چه در دیگر جهات پیاده کردن و خجالت آور است و باید بریم و خجالت بکشیم از اینکه اسم خودمون رو شیعه امیرالمومنین میذاریم و ذهن مردم رو اینقدر مخشوش در شرایط اقتصادی میکنیم.
متشکرم آقای دادفر. آقای بگلو پیشنهاداتتون رو میفرمایید که مجلس بتونه انجام بده؟
نکته رو عرض کنم.
بفهمید.
اولا به خاطر اینکه فکر کنم جواب این سوال عجیبی که چند بازیگر توش هستش رو پیدا بکنیم، باید ببینیم که کی از این وضعیت راضیه. ببینید در این معادله‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم، بالاخره یه چیزی حدود 10 بخش مختلف درگیرن. قطع سازا هستن، خودروساز هستش، انجمن‌های و اصناف توزیع کننده لوازم یدکی هست، وارد کننده ها، تعمیرکارا هستن. تمام این اصناف ناراضی هستن. فقط دو قشر راضی هستن از این وضعیت. یک، سوداگرانی هستن که از این حاشیه بازار آشفته‌ای که وجود داره دارن سرمایه گذاری میکنن، سود میبرن و مالیات نمیدن. دو، فروشندگان مواد اولیه هستن. یعنی فروشندگان مواد اولیه داخلی ما که دارن تولید میکنن به صورت انحصاری هر قیمتی دوست دارن میذارن میشه. این دوتا راضی هستن. کما اینکه مثلا این فولاد مبارک سال گذشته 50,000 میلیارد تومان سود شناسایی میکنه، در حالی که مثلا خودروساز ما میاد مثلا 40,000 میلیارد تومان زیان شناسایی میکنه. من روی نکاتی که اجازه صرفم رو فقط دو سه تا مورد رو اضافه کنم. اولا که من زیاد معتقد به این نیستم که حتی اگر که ما کل خودروسازها رو 100% واگذار به بخش خصوصی هم بکنیم مشکل حل میشه. کما اینکه عرض کردم 23 تا خودروساز دیگه داریم، همه هم بخش خصوصی هم. رگولاتوری دولت به نحوی داره اتفاق میفته، با سوء نیت، با سوء تدبیر به نحوی داره اتفاق میفته که اونها نمیتونن کار کنن.
یعنی تو به ذات سمتی اتفاق میفته آقای بگیلون؟
نه،
رگولاتوری یا تنظیم مقررات، این تو وزارت سمت اتفاق میفته؟
بله بله، تو وزارت سمت اتفاق میفته. مجلس باید ناظر این قضیه باشه، مجلس باید گرا بده به وزارت سمت که چه بکنه. و حالا من بگذاریم که الان دیگه اینطوری شده که اصلا به قول آقای فیروزی در حاشیه امنن، در این ماهای آخری چه اتفاقی هم ظاهرا قرار نیست بیفته. دو، اینکه باز مثال نفس رو بدن، همین شرکت هایی مثل فولاد و مثل آلومینیوم پتروشیمی و خیلی از شرکت های دولتی دیگه که اتفاقا دولتی هم مدیر عاملاشون هم وزیرا تعیین میکنن، سهامشون مال دولتی، شرکت های موفقی هستن. یعنی لزوما این نیست ما اگه بیایم این دوتا خودروساز رو خصوصی کنیم یا اون یکی ها رو بیایم دولتی بکنیم این اتفاق بیفته. ببینید آقای راستی، یه اتفاق واقعی که داره میفته، ما دست میبریم در بازار. این بدترین کاریه که داره انجام میشه. ما داریم به واسطه شورای رقابت، به واسطه قیمت گذاری دستوری، به واسطه بستن واردات، به واسطه حالا آقای دادفرا میفهمن واردات آزاد بشه. آخه ما بدبختی که داریم به معنی که واردات آزاد میشه، خود دو تا خودروساز میشن وارد کننده. مگر نبود زمانی که 3000 تا خودرو توی خودروسازا تولید میشد هر کدومش 1500 تا 1000 تاش وارداتی بود؟ اون یکی از ژاپن و فرانسه می آورد، این یکی از کره و چین می آورد. آخه این داسته به این رگولاتوریه، این کاری که باید دولت انجام بشه، نباید بذاره خودروساز واردات بکنه. باید بله واردات رو مدیریت بکنه، ساماندهی بکنه، ارزش رو به اندازه تامین بکنه. ببین آقای راست، تا موقعی که ما بخوایم اقتصاد رو در هر بخشی مثل مرغ ادارش بکنیم، اقتصاد مرغی که این بلا رو سر قوت مردم آورد، تا موقعی که بخوایم این کارو بکنیم نتیجه‌اش همینه. ذهن آشفته مردمی که درگیر کرونا و تحریم و فقر و دستمزد کم هستن، حالا دیگه کم بوده، مثلا خودرو رو هم به این ابن آشفته ما داریم اضافه میکنیم به ام.
خیلی متشکرم.
مجلس واقعا ما است، این مجلس با مجلس قبلی فرق میکنه. ما این مجلس رو به اسم مجلس انقلابی میشه. مجلس باید از طریق کمیسیون استنباط، باید از طریق کمیسیون صنایع وارد بشه و ببنده این دستا رو. شورای رقابت حق نداره بازار رو به هم بزنه.
ممنونم آقای بگیر. آقای فیروزی،
بله،
شنونده عزیز رو پیام دادن، این پیامو بخونم بعد شما پاسخ
بدید.
0922-9343 گفتن محض اطلاع شما طرح جامعه 15 ماده‌ای ساماندهی بازار خودرو که توسط اصل 90 مجلس دهم ارائه شد، لابی انحصار طرح رو به کمیسیون مطبوع صنایع دهم برد، دو سال طرح مسکوت موند و تمام بندهای مربوط به واردات حذف شد و طرح رو از شاکله اصلی انداختن، مافیای بسیار واضح انحصار خودرو. پیام شنونده بود.
ببینید، منم یه چیزی راستش واقعا قبول دارم، این که بعضی وقتا یک طرحی که شروع میشه توی مجلس تا زمانی به قانون تبدیل میشه، بعضی وقتا این اصلا ماهیت اولیه تر از بین میره.
بله.
و این جای تأسف داره. دوست. باید من اینجا اعلام کنم و در حقیقت اقرار کنم. موضوع مهم دیگه تون در حقیقت نکاتی که دوستان که فرمودن که من عرض کردم، اصلا انشالله مطرح خواهد شد و توی کمیسیون اولین جلسه، ولی یه بحثی که الان به نظرم شاید توی انتهای صحبت‌های جناب آقای دیگه مطرح شد، بحث تنظیمگری هست،
رگولاتوری تنظیمگری.
تنظیمگری به نظر من شورای رقابت نقشش باید تنظیمگری باشه اگر قرار نقشی بازی کنه، نه قیمت گذاری. بالاخره همینی که
میگه.
بله دقیقا همینی.
یعنی ببینید الان متاسفانه ما حتی توی در حقیقت همین قانون ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم برگشته بود خیلی تلاش کردیم که اونجا نقش قیمت گذاری رو فرض کنیم اگر قرار بپذیریم قیمت گذاری این به قول معروف دست ببریم تو بازار این نقش رو ببینید سازمان حمایت ولی متاسفانه تو سایر مواد همین قانونی که الان اونها ایراد بهش گرفته نشده و تصویب هم شده اونجا همه جا شورای رقابت رو دیدن و ما نمیتونستیم دوباره این اون موادی که الان ایرادی بهش نیست دست بزنیم یعنی تو اون جلسه قانون هنوز ابلاغ نشده ها چون قانونی هست که برگشت خورده تو یک ماده
درست.
ولی بحث من خودم هم همین است من عرض کنم شورای رقابت از اسمش مشخصه دیگه باید تنظیمگری کنه زمینه رقابت ایجاد کنه نه اینکه بیاد خودش انحصار ایجاد کنه
ببینید آقای فیروزی الان بازار منفیه آقای دادفر اشاره کردن هم تو آقای بگلو بازار منفیه این قیمت رو برده بالا یعنی چی؟
بله نه اصلا منم حس میکنم اصلا این هیچ جزم با هیچ معیار اقتصادی این موضوع قابل مرو فهم نیست من فقط تنها عذرخواهی میکنم آقای دادفر من یه جمله بگم بعد جنابعالی بفرمایید ببینید تنها شاید تنها موضوعی که بشه ازش فهمید از این ورود شورای رقابت حمایت از خودروسازاست یعنی در حقیقت هیچ فهم دیگه از این موضوع نمیشه داشته باشه
آقای فیروزی
شما از این موضوع نه حمایت از مصرف کننده هست نه حمایت از تولید هست نه اصلا معیار اقتصادی تو این میگنجه
آقای فیروزی ما مجلس قبل آقای منصوری عضو متهم کمیسیون صنایع بودن یه دوره اومدن تو مجلس مردم ساوه با همین صدق و خلوصی که شما داشتید با همین دغدغه‌ای که شما داشتید صحبت از خودرو که می‌کردیم همین فرمایشات جناب علی رو می‌کرد البته حمایت از تولید و حمایت از صنعت و اینها رو هم مطرح می‌کرد چون خب سالیان متمادی تو صنعت بودیشون تقریبا 4 ساله دو مجلس رو این اظهار نظرها رو ما از آقای منصوری می‌شنیدیم دقیقاً ماهای پایانی مجلس که آقا ما خیلی تلاش کردیم نشد همین طرح ساماندهی بازار خودرو که من الان عرض کردم شنونده عزیزمونم برای ما پیام فرستاد همین ها رو میگفتن آخرش گفت نشد نگرانی میدونید چیه نگرانی اینه که الان این همچین تصمیمی گرفته شده اعلام شده آخر مجلس که میرسید شما هم همون فرمایش آقای منصوری رو بکنید یعنی نگران از این هستیم و مردم دارن پیام همین چیزها رو میدن میگن آقا صبر کنید مجلس تموم میشه مجلس بعدی میاد درستش میکنه چند مجلس ما باید بشنویم
بالاخره ببینید من به نظرم دولت باید پاسخگو بشه بالاخره اگر دولت پاسخگو باشه این به نظرم تو اکثر زمینه‌هایی که الان مشکلاتی هست واقعا این مشکلات نخواهیم داشت شما همین عرصه مرغ و سیمان و نمیدونم این مسائلی که الان توی جامعه هست دیگه مردم هم درگیر هستن
درست.
همه اینها به نظرم میاد به خاطر پاسخگو نبودن دولت هستش
بسیار خوب آقای دادفر نکته بود بفرمایید خواهش میکنم
من عرضم اینه یک پیام داره این اقدام شورای رقابت پیامش هم این است که مردم اگر فکر میکنید قرار با کاهش نرخ دلار یا فرضاً امضا شدن برجام نرخ خودرو بیاد پایین نه داریم میریم به سمت بالا پس دنبال پایین اومدن نباشید
آقای دادفر دلار اگر پایین بیاد که نقدینگی تو جامعه بیشتر میشه قیمتو بالاتر میره
نه حالا از اون نظر درست میفرمایید خب. اما توی بحث نرخ مواد اولیه و قیمت تمام شده کالای ساخته شده با توجه به اینکه بخش اعظمی از تولیدات ما وابستگی ارزی دارند خود به خود قیمت تمام شده ریالیشون رو میاره پایین‌تر
خب.
درسته تورم بخشیش رو باز جبران خواهد کرد
بله.
من اقدام شورای رقابت رو داشتم عرض می‌کردم
بله.
که این پیامو داره میده یعنی فکر نکنید که قراره بیاین بیان قیمت خودرو
بله.
و الان با همین 9% که حالا قرار بود 30 باشه البته ناگفته نماند نرخ تورم بخشی صنعت 25% بوده
درست.
در همین ماه اول سال من متوجه نمیشم اگه قرار نرخ تورم بخشی رو تأثیر بدیم در صنعت خودروسازی خب چرا 25% گرون نکرد
درست
اگر قرار نیستش انجام بدید اصلا چرا 9% آوردید بالا ما اصلا تا حالا یعنی دو سال و نیم سه سال بیشتر از سال 91 مال خدمت آقای شیبا میرسیدیم سر این فرمول بحث میکنیم من خودم شاید سواد کافی ندارم نمیدونم آگاهی ندارم نمیدونم یا شاید یه دوچار یه بیماری ذهنی هستم اصلا نمیفهمم این چی جوریه اونایی که میفهمن کاش بیان در رادیو دعوت کنن اونها یه توضیحی بدن که ببینن چی کار میکنن این فرموله چیه چه چی شکلی میشه یه بار اومدن که همه موندن نمیتونم واقعا ان شاء الله خدا عاقبت هممون رو بخیر
زنده باشید آی بگلو
والا خدمت شما هستم. من از بعد از ظهر تا همین شاید چند دقیقه پیش با هر دو مدیر عامل بزرگوار دو خودروسان صحبت می‌کردم. هر دو اون بزرگواران هم در ابهام هستن، یعنی هر دو اون بزرگواران گفتن که اگه قرار بود که خب مثلا ما که درخواستمون همون 25% 30% بود، ما اگه می‌خواستم بخش تورم رو بگیرم به گفته دادگاه چرا خب همون 25% 30% بحثن، چرا الان، چرا مثلا یه دفعه اینجوری. اون دو بزرگوارم در ابهام بودن که چرا این اتفاق افتاد. من عرض کردم ببین این وسط هیچ کس راضی نیست، خودروساز راضی نیست، قطعه‌ساز راضی نیست، مردم راضی نیستن، مصرف کننده راضی نیست، مجلس ناراضیه، سازمان بازرسی که نهاد نظارتی رو ده. ولی اصلا میگم این شورا میاد با پاک کردن صورت مسئله، یعنی ما هنوزم نفهمیدیم که چرا ما این انحصار رو از طریق آزادسازی واردات یا از طریق حمایت از خودپای سوم و چهارم خودروساز نمیتونیم بشکنیم و فقط باید رو قیمت دست بذاریم. میاد یه همچی فعالیت متعایه ذات بباشی من تو حالی حرف های کلان به قول شما ما سالهاست داریم میزنیم مثل 1390 که این اتفاق افتاده. ببینیم 64% قیمت یک خودرو مستقیمن مواد اولیه داخلی شایدات اینو به درست قاطع دارم بله. من این اطلاعاتو دارم میزنم ما اگر بیایم قیمت مواد اولیه داخلیم رو مثل چین، مثل کره، مثل هند، مثل ترکیه، آنهایی که در خودروسازی تونستن موفق بشن و رشد بکنن، بیایم قیمت یارانه‌ای به مصرف داخلش بدیم، یعنی بگیم آقای قطعه‌ساز، آقای خودروسازی که تو فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی مصرف می‌کنی، بیا این رو به قیمت 40% یارانه، 50% یارانه خرید کن، ما می‌توانیم از شکست قیمت خودرو و از آزادسازی حرف بزنیم. و این کاری که مجلس میتواند انجام بده، کما اینکه سال 1390 در ادوار قبلی مجلس این تصمیم رو گرفتن که نرخ مواد اولیه رو بر اساس علمی جهانی و تبدیل نرخ ریال به دلار در همون روز بفروشن. مجلس میتواند این قانون رو اصلاح کند. این ساده ترین راهی که
اسم قانونش رو بگید آیه بگلو، چه کدوم قانون بود تصویب شد؟
ما حالا شماره قانون شد الان خاطرم
عنوانش دارد. عنوانش
یارانه فساد داره داداش، یارانه فساد داره.
آقای دادفر مگه الان تو شرایطی هستی فساد نداره؟ مثلا فرقش اینه که اون موقع فسادش میره تو جیب تولید کننده و مصرف کننده خودرو، الان جیب این جیب سوداگر و فروشنده مواد اولیه داره پر میشه. آقای دادفر چرا با هیچ جای دنیا تولید کنندگان مواد اولیه بالای 4-5% سود نمیبرن؟ در کشور ما 40-50% دارن سود میبرن.
حالا یه سوال بپرسم، مالک همون تولید کنندگان کلان اون 64% اولیه
دولت دقیقاً از این دولت،
یعنی ببینید تمام راهها ختم به روم دولت است.
بله درسته. مثلا میگم ما اگه بخوایم ساختار قوای مملکت رو عوض کنیم که دیگه همین که آقای راست فرمودن میشه 10 سال داریم میگیم این چی نمیشه. ساده ترین راهکار و فوری ترین و عاجل ترینش این که مجلس این کارو بکنه. باز فلان تا حالا این اتفاق نیفتاده، ما در حال مذاکره هستیم با مجلس تا حالا که این اتفاق نیفتاده.
متشکرم آقای فیروزی، اگر نکته هست جنبندی بفهمی یکی دو دقیقه در خدمتتون هستیم.
من بنده تشکر میکنم از نقطه نظراتی که دوستان داشتن. ببینید قطعا همینطوره. اول که حالا نکته‌ای که شاید پیشنهادی که جناب بیگلو فرمودن با داد بر اشاره کردن که خود این فساد آور هست، شاید اگر توی شرایط ثبات ما باشیم این حرف رو بشه زد، ولی الان به نظرم میاد واقعا اقتصاد ما اقتصاد در حقیقت به هم ریخته و آشفته ای هست متاسفانه. لذا ما باید حتما راهکارهایی که اثرگذار باشه توی منافع مردم و آرامش بخش باشه. ببینید من شاید شورای رقابت کنن که کمک کردن به خودروساز، ولی به نظرم میاد یک اعتماد عمومی تو این قضیه ضربه شدیدی زدن. اینم تو آستانه انتخابات و آستانه یک تحول بزرگ اجتماعی به نظرم این اتفاقات خوبی نمیتونه باشه. لذا ما درخواستمون اینه که دوستان بذارن که واقعا هم مجلس همین پیشنهادایی که مطرح کردن حتما ما مطرح میکنیم، حتما توی کمیسیون مطرح خواهد شد، ولی از اون طرف باید واقعا اون مجموعهایی که متولی امر هستن، حالا هم وزارت سمت هم شورای رقابت که دارن رصد میکنن بازار، هم سازمان حمایت، اینا هم واقعا کمک کنن به آرامش بازار. بازار تازه داشت آرامش میگرفت به حوزه خود رو که تازه شک جدیدی بهش وارد شد و معلومه چند ماه دوباره به خاطر این شک بازار نابسامان باشه.
بله آقای فیروزی، ما این برنامه رو تشو باز میذاریم، منتظریم که دوستان دولت شورای رقابت هر کدوم می‌خواستن بیان اظهار نظر بکنن. و ببینید من حالا پیام مردمی که مرور میکنم، اون چی که میگن اینه که آقای فیروزی عزیز، تمام اون چیزایی که میگید هم دو بزرگوار کارشناس رو آنتن، هم مردم میگن آقا ما از شمای مجلس توقع داریم که این کارو بکنید. یعنی به همین زرس قاطعی که
درباره موضوع حرف میزنید،
به همین زرس قاطع هم ورود کنید، چون بالاخره اول مجلسه و مجلس انرژی داره. اگه بذاره مثلا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، ممکنه اون انرژی رو نداشته باشه و کار به جایی نرسه. توقع مردم از شما اینه آقای فیروزی عزیز.
حتما منم همین نکته که فرمودید که ته برنامه باز قول میدم که انشالله نتیجه هر این مباحث تو کمیسیون رو خدمت مردم انشالله
که انشالله
برنامه خود شما گزارش
بده. که انشالله
همین من سعی میکنم اولین جلساتی که تو هفته آینده ما یک شنبه و سه شنبه داریم اصلا تو کمیسیون،
یعنی ما 15 روز دیگه از شما بپرسیم به یه نتیجه روشنی میرسیم.
خدمت سعی میکنیم انشالله گزارش خوب
آقای دادفر آقای بگلو هم میاریم رو خط نظر شما
باشه.
متشکرم آقای فیروزی عزیز، شب خوبی داشته باشید، ملتمس دعای خیرتون هستیم. قربون شما، خدا
باشید.
آقای مصطفی،
بله
آقا، یه وعده 15 روزه گرفتیم آقای فیروزی. از این 15 روزه البته ما وعده زیاد گرفتیم، ما در کلی وعده گرفتیم.
ما الان 4 سال با هم از آقایون مجلسی خیلی وعده دیدیم، اما نتیجه آقای راسخی نوستر. من 30 ثانیه عرض کنم،
بفرمایید،
عذرخواهی میکنم. منظور بنده و همکاران من این نیستش که با موضوع واردات درهای کشور رو روی تمام خودروسازی های جهان باز کنیم و صنعت خودروسازی مون رو ریشه‌کن کنیم. از این نیست.
محدود بود و همیشه دید بود.
آها، چون عده‌ای فکر میکنن ما میگیم آقا این کارو بکنید و نه، مطلب اینه ما میگیم این تیغ بران بالای سر این دوتا خودروساز تنبل و این دوتا خودروساز انحصارگرای لوکس و نونور رو بر ندارید. همین مطلبه، و بذارید مردم به اون چیزی که نیاز دارن به راحتی دست پیدا کنن، حالا خودرو داخلی یا خودرو.
ممنونم آقای دادفر عزیز. آقای بگلو نظر شما رو بشنویم. ملتمس دعای خیرتون هستیم آقای دادفر. آقای بگلو عزیز بفرمایید.
بله، ببینید من هم عرضم باز حالا تکرار مکررات هست. ببینید من حالا با این الفاظ که آقای دادفر فرمودن در مورد خودروسازا.
بله. آقای بگلو
و آیا واردات، ببینید من الان میتونم ساعت ها بشینم در مورد دستاورد های درخشان صنعت قطع سازی خودرو سازی صحبت کنم، ولی حقیقت این آقای راسته.
بله.
مردم باید اینو قضاوت بکنم و مردم امروز قضاوتی که از بنده همکارانم و عزیزان در صنعت خودرو سازی دارن همین کلامی که آقای دادفر فرمودن، حتی اگر من مخالفش باشم، و باید باور کنیم که این باید یک راهکاری بشه. مردم ما لیاقت و شایستگیشون بسیار بالاتر از خودروهایی هست که دارن با این قیمت و با این امکانات میخرن، و اگر ما نمیتونیم در جاهای ضعف داریم، این رو میتونیم با کمک از بازار بین‌المللی خودرو تامین بکنیم، میتونیم درها رو باز کنیم، میتونیم قطبای سوم چهارم خودروسازیمون رو حمایت بکنیم، در کنارش میتونیم این خودروسازی و این وضعیت نابسامان مواد اولیه و سوداگری بازار رو سر و سامون بدیم. همه حرفایی که ما میزنیم پشیزی ارزش نداره مگر اینکه مردم از ما راضی باشن، چه در این دنیا چه در.
ممنونم آقای بگلو عزیز، براتون از این موفقیت
کنم. ارادتمند شما شب عالی متعال.
و از همه شما هموطنان ارجمند هم سپاسگزارم که برنامه امشب رو گوش کردید. از پیام‌هایی هم که دادید خیلی ازتون ممنونم، و اومد که شد به حال خوندیم پیاماتون رو، دست کم اونقدر که رادیویی بود خوندیم. به اتفاق دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم، و اگر یادتون بود امشب در شب قدر ما رو هم دعا بفهمید. ما هم شما رو دعا میکنیم. یا علی مدد، خداحافظ.
هر لحظه ز عشق در سجودی دگرم، من در پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده ام اکنون به وجودی دگرم. رادیو اقتصاد، موج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. خدایا آنچه حجاب میشه بین بنده و تو فقط اعمال بندگانه، از سمت تو حجابی نیست. نسبت خالق و مخلوق چیه؟ خداوند میفرماید که نحنو اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن با آدم نزدیکتریم. لذا در قرآن خداوند میفرماید که فانی قریب، من نزدیکم، نحنو اقرب و من نزدیکترم از رگ گردن. به ما نگفتن قرب کسب کنید، به ما دستور به اقتراب دادن. اقتراب یعنی پذیرش قرب. ما نمیخواد کاری بکنیم، دور نشیم، خدا هست، همین دور نشیم. این که دور نشیم طبیعتاً این سوال مطرح میکنه که چجور دور شدن اتفاق میفته. ابعاد نسبت ما و خداوند یه بعد فاعلی، یه بعد قابلی. در بعد فاعلی خداوند ما رو اینجوری آفرید و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم. ما رو که آفرید فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، به خودش فتبارک الله گفت. انقدر ما برای خداوند محترم بودیم، فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، این جانشین منه، این جایگاه ما بود در مقام خلق. آنچه از طرف فاعل که خداونده به ما داده شده این هاست. آنچه که ما به عنوان قابل و گیرنده گرفتیم و داریم عمل میکنیم چیه؟ همین انسان خلیفه الهی به واسطه ارتکاب گناه علیاذ بالله میشه چی؟ برخی از انسان ها میشن اولئک کل انعام بل هم ازل و سبیلا، بلکه بدتر از این، فهیه کل هجاره، مثل سنگ میشن، او اشد و قصفه، بلکه بدتر. این که خداوند به عنوان فاعل ما رو در کجا تعریف کرد، ما به عنوان قابل کجا داریم میریم، این به ما بستگی داره. هر میزان گناه بیشتر شد، ترک واجب بیشتر شد، ارتکاب حرام بیشتر شد، این که حجاب بین من و خدا چه اتفاقی براش میفته از رو گناه و ترک واجب مشخص میشه. ما هر گناهی که انجام میدیم یه پرده ای میکشیم، هر واجبی که ترک میکنیم یه پرده ای میکشیم. روایت میفرماید که لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه، بین خدا و بندگانش هیچ حجابی نیست، غیر و خلقه، غیر از همون خلق. حجاب بین ما و خدا ماییم، از طرف خدا هیچ حجابی وجود نداره. رضا خداوند میگه من از رگ گردن به شما نزدیکترم، یعنی من با شمام، درون شمام، همراه شمام، فقط از من دور نشید. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
شب بخیر عزیزان شنونده، اینجا هستم برام نگاز همکاران خوبم در پخش شبکه رادیوی اقتصاد، برای عرض ادب و احترام و تشکر بابت همراهی خوبتون با این بخش از برنامه. از ساعت 14 با شما بودیم، تلاش کردیم برنامه‌ها رأس ساعت تقدیم حضورتون بشه. امیدوارم محصول تلاش همکارانم در این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اگر فرصت دارید با همکاران خوبم در بخش سوم هم همراه باشید و شنونده. خواهش می‌کنم امشب در لحظه‌های ناب اجابت دعا ما رو هم از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. التماس دعای فراوان دارم، همینطور همکاران محترمم، و ممنونم که ما رو همراهی کردید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه مردم.
سلام با